بسم الله الرحمن الرحيم. اول یک اصلاحی راجع به فرمایش مرحوم محقق که دیروز نقل کردین عرض کنم. مرحوم محقق گفتیم قائل به تفصیل هستن و عبارتشون رو خوندیم که فرمودن یه وقت است که کسی را تعیین میکنن برای قضاوت که متعین نیست براش، واجب کفایی است نه واجب عینی. اینجا فرمودن که امکان لهو کفایه من ماله، اگر غنی است کفایت مالی داره، این جاز لهو ارتزاق. منتها گفتن افضل اینه که نگیره، توب به فرمایش مرحوم صاحب جواهر، توفیرن لغیرهی من المصالح، که این پول رو بدن به اونایی که مصالح دیگر رو به جا میارن و نیازمندن. و فرض بعد اون که اگر براش واجب باشد، متعین باشد براش قضاوت، اینجا ایشون تعبیرشون این بود که ان تعین علیه القضا و لم یکن له الکفایه جاز له اخذ الرزق. صورت آخر که ایشون قائل به عدم جواز میشه فرمود و ان تعین علیه القضا و لم یکن له کفایه جاز له اخذ الرزق و ان کان له کفایه. این فرضه که متعین است براش قضاوت، این یک، و کفایت مالی هم دارد، غنی است. اینجا را فرمود قیل لا یجوز له اخذ الرزق لانه یؤدی فرضا. این قیل گفته شده که نمیتوند ارتزاق بکنه برای خاطر این که این داره واجب رو انجام میده. کسی که واجب انجام میده نمیتوند در مقابلش پول بگیره. من عرض کردم بعدش شق دومش در مقابل این که قیل لا یجوز فرمود اولا المن، این تصحیح اینجاست که اولا المن مار عبارت بعدیست که اخذ جعل باشد. اینجا فقط ایشون همین تعبیر رو بیشتر نداره که در جایی که متعین است براش قضا و کفایت مالی هم داره، در اینجا فرماد قیل لا یجوز چون لانه یؤدی فرضا. از این که همین یه قول رو نقل میکنه و جوازشو که اونایی هم که میگن جایزه چی میگن و به چه دلیل نقل نمیکنه معلوم شد همین رو قبول داره، لذا یه قول رو بیشتر نقل نمی کنه منتها به عنوان قیله. قیله لا یجوز معلوم شد نظر خودشون همینه، لذا شق بعدش که قیله لا یجوز مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه لا یجوز رو، جواز رو، که قیله جواز از ثانی الجواز و بعدم ایشون رد میکنه صاحب جواهر. خود مرحوم محقق این الاولا المن مال بحث بعدیست و در اینجا اکتفا میکند به همین نقل قول قیله و استدلال هم براش میکنه، معلوم شد این رو قبول داره، لذا محقق رو جزء مفصلین عرض کنم که اونایی که در مسئله تقاله به تفصیلن ذکر میکنم. این اصلاحی بود مال بحث دیو. عرض کنم که قبلا گفتیم در اینجا از سه جهت بحث میشه. یکی ارتزاق قاضی از بیت المال، این رو به طور مفصل و مبسوط عرض کردیم، گرچه امروز محل ابتلا نیست که قاضی از بیت المال ارتزاق بکنه، ولی ما این که بحث کردیم یکی از جهت این بود که معنای بیت المال رو بفهمیم چیه، بیت المال چی هست و مصرف بیت المال چیه. این خودش یه فائده‌ای بود که از بحث قبل استفاده کردیم، ولو الان این در خارج محل ابتلاع ما نیست. قضات ما ارتزاق از بیت المال نمی کنن، حقوق می گیرن که بحث بعد است. این یه بحث گذشت. بحث دوم اخذ اجرت برای قاضی، که قاضی اجیر بشه حقوق بگیره در مقابل کاری که انجام میده. بحث سوم اخذ جعل، اون چیزی که جعاله از طرفین متخاصمین یا از غیر متخاصمین یه چیزی قرار میگذارم، اینقدر میگیرم قضاوت میکنم، اینو میگیم جعل. حالا یا از باب از خود متخاصمین میگیره این جعل را، از یکیشون میگیره، از مدعی تنها، یا از ثالثی. توجه فرمودین، یکی میگه هر کس بین اینا اصلاح داد اینقدر من بهش میدم، هر که قضاوت کند بین این دو نفر اینقدر میگیره. این دو بحث پس میمونه، یکی اخذ اجرت و یکی هم اخذ جعل در مقابل عمل قضا. عرض کنم که اخذ جعل را هم بحث نمی کنیم از دو جهت. یکی این که در حکم، حکمش با اخذ اجرت یکیست، حکم جدایی نداره. اگر گفتیم اجرت میتونه بگیره، از متخاصمین هم میتونه بگیره. اگر گفتیم قاضی در مقابل قضا اجرت نمیتونه بگیره، از متخاصمین هم جعل نمیتونه بگیره. پس یکی این که حکمش با حکم اخذ اجرت مساوی است، و دوم این که اونم باز اصلا در خارج موضوع ندارد، امروز محل ابتلا نیست. قاضی که حقوق میگیره برای قضاوت و اجرت میگیره دیگه معنا ندارد از متخاصمین هم جعل بگیره. توجه فرمودید، یک کسی که قاضی است امروز، پست قضایی داره و دارد کار قضایی می کند، در مقابل حقوق می گیرد، در یه پرونده حق ندارد به متخاصمن بگه اینقدر از ازتون می گیرم رسیدگی می کنم. این همون رشوه میشه، چون حقوقش داره می گیره. از متخاصمن با اخذ اجرت و حقوقی که داره می گیره برای کار قضا دیگه لا معنا موضوع براش باقی نمی‌ماند که بگه برای شما از شما اینقدر پول میگیرم. پس برای این دو جهت، یکی که حکمش مساوی است، یکی هم از در خارج موضوع ندارد. قاضی که برای قضاوتش حقوق میگیره دیگه نمیتوند از متخاصمین جعل قبول بکنه، اونا بگن اینقدر میدیم تا شما قضاوت بکنی، حق ندارد بگیره. حالا اینو عرض میکنیم، اینم یه بحثی است که انشاءالله در بحث بعد میگیم. این پولی که الان میگیرن تمر، تعبیر میکنن تمر رو باطل میکنن. کسی که میخواد بره طرح دعوا کند یه مبلغی میگن اول ارزیابی میکنن که مدعا بهش چقدره و یه درصدی از مقابل اون مدعا به میگیرن. هرچه از چیز ادعا بالاتر باشه، ارزش اون مالی که روش نزاع هست بیشتر باشه، بیشتر میگیرن. این رو عرض میکنم. حالا دو جهت هست که الان مرسوم هست، این رو انشاءالله در بحث بعد عرض میکنم. خب بنابراین پس باقی موند برا ما این بحث که آیا برای قاضی اخذ اجرت و حقوق در مقابل قضا جایز است یا جایز نیست، که این محل ابتلاع هم هست که امروز قضاتی که میرن عرض کنم که استخدام میشن، این اجیر میشه، استخدام شد این اجیر شد، وقتشو در اختیار دستگاه قضایی میگذاره، اونا حقوق بهش میدن، در مقابل این داره کار قضایی میکنن. این همون اجیر است و اجرت است و حقوقی که میگیره اجرتی است در مقابل عمل قضا. این جایز است یا جایز نیست؟ در این مسئله اختلاف هست بین بزرگان بر سه قول. بعضی قائل هستند به این که جایز است اخذ اجرت مطلق، یک قول عدم جواز مطلقا، یک قول تفصیله. تفصیلم به این همون جهاتی که در بحث قبل می گفتیم، گفتیم چهار حالت برای قاضی هست. یه وقت دست براش واجب عینیست، یه وقت واجب کفاییست، یه وقت دست من کفایت مالی دارد، یه وقت ندارد. در این بین اینها اختلافیست، تفصیله. بعضی گفتن در جایی که متعین نیست براش قضا، معل کفایه، معل احتیاج، واجب نیست، نیازمندم هست، گفتن اینجا جایزه اجرت بگیره. بعضی هر دوشو گفتن، یعنی هم متعین نباشد و هم نیازمند باشد جایز است. اما اگر براش واجب عینیست و نیازمند هم نیست، اجرت نمیتونه بگیره. قول به تفصیل. اما قول عرض کنم که اول که جواز مطلقا، ما معتقدیم که جایز است اخذ اجرت مطلقا. قول اول. حالا جهتش هم میگم چی قائل به این قول هست که میگه جایز است مطلقا. کسانی که قائلن یک مرحوم سید در عروه، در ملتقات عروه، عنایت بفرمایید مراجعه کنید. اینجا ایشون در مسئله 17، ایشون در بحث عرض کنم که قضا، کتاب القضا، مسائلی دارن، در مسئله 17 این بحث رو مطرح کرده. باب ارتزاق رو در مسئله 18 مطرح کرده بودن، این اخذ اجرت رو در مسئله 17. ایشون قائل است به جواز مطلق. مرحومای خویی در مبانی تکمله ایشون فرمان که آیا جایز است برای قاضی که در مقابل قضاوت اجرت بگیره یا نه، فرماد فیه اشکالون ول ازهر الجواز. تعبیر به ازهر میکنه. مرحوم سید قائل به جواز است مطلقا، ایشون فرماد فیه اشکال ال ازهر الجواز، باز مطلقا. و مرحوم سید از جمعی از بزرگان هم نقل میکنه که اونا هم قائل به جواز هستن مطلق. قول دوم که عدم جواز باشد، کی قائله؟ عرض کنم که نقل میکند از جماعتی که منهم مرحوم شیخ طوسی در مبسوط. میگه تعبیر مرحوم شیخ این است که فرماد اندنا لا یجوز و به حال، لا یجوز و به حال، یعنی در هیچ حال به نحو اطلاق جایز نیست. تعبیر اندنا ظهور در اجماع داره، خواهد بگه پیش ما، یعنی ما امامیه قائل هستیم به این که جایز نیست اخذ اجرت. این تقریبا ازش استظهار ادعای اجماعه که اندنا لا یجوز. عرض کنم که مرحوم امام هم در تحریر در همین مسئله، بعد از این که بحث مسئله ارتزاق رو مطرح میکنند و قائل به جواز مطلقا هستند، میفرماد و اما در همون مسئله 5، در زیر مسئله 5 بعد از بحث ارتزاق، فرمود و اما اخذ الجعل من المتخاصمین او احدهما. جعل بخواد بگیرد به عنوان جعاله، قرار داد، حس ببرن، این قد میگیره قضاوت میکنه دیگه. عرض کردم چون حکمش با حقوق گرفتن یکیه، تعبیرشون اخذ جعله، ولی اجرت هم همین رو میگه. اما اخذ الجول من المتخاصمین او احدهما فل احوت الترک حتی ما عدم تعین علی، حتی اونجایی که قائل بشیم که براش متعینم نیست، یعنی واجب کفایی است نه واجب عینی. در عین حال که واجب عینی هم نیست، احوت این است که اجرت نگیرد. ال احوت الترک، این احتیاط واجبه دیگه، چون قبلش هم فتوایی ندادن به صورت ال احوت الترک، احتیاط لازم هست. پس مرحوم آی خویی فرمود فیه اشکال ال ازهر ال جواز، امام فرماد ال احوت الترک، اینا مقابله هم. خوشون استظهار میکنند جواز را مطلقا، امام استظهار میکنند عدم جواز را مطلقا. بعضی هم قالب تفصیل هستن، همین دیگه، در مقابل قضا میگن جای. بله بله، در حقوق هم همینه. لذا در زیرش هم فرماد که ولو کان محتاجن، اگر نیازمند هست، یأخذ الجعل اول اجر. جعل را که گفتیم جایز نیست، یا اجرت را که گفتیم جایز نیست، برای مقدمات بگیره. فرمود اگر نیازمنده لازم دارد قضاوت میکنه، پس نمیتوند چیز نخوره که آشش زمین میمونه. اینجا اگر نیازمنده، اون وقت یه راهی براش نشون میدم که فرمود این حقوقی که میگیره جعل را، یا حقوقی که میگیره در مقابل کار قضا نگیره، در مقابل مقدمات. مثلا کارهای مقدماتی میخواد پرونده تشکیل بده، بنویسه، اونا که اموریست که واجب نیست که اون کارا، برای اون کارهای مقدماتیش بگیره، نه برای قضاوتش. برای قضاوت پول گرفتن حقوق یا جعل جایز نیست. لذا اونجا تعبیر به هر دو میکنن، این لوکان محتاجن یأخذ الجعل اول اجر، عرض کنم که علا بعض المقدمات. خب اینم یک قول. قول به تفصیلم مرحوم شهید در مسالک از جمعی نقل میکنه، دو سه جورم تفصیل عرض کردیم. بعضیا تنها میگن اگر متعین نیست واجب کفاییست، میتونه بگیره حقوق بگیره. بعضی میگن متعین نباشد و نیازمند هم باشد میتوند بگیره. این تفصیل هاییست که گفته شد. اما دلیل عرض کنم که گفتیم اقواد جواز است مطلقا. به چه دلیل میگیم جواز مطلقا؟ عرض کنم که عمده دلیل کسانی که قائل به منع هستند دو چیز است. اونا که قائل به منع، یکی عرض کنم که این است که میگن اخذ اجرت با واجب بودن تنافی دارد. نمیشد چیزی که واجبه برای انسان و باید انجام بده در مقابلش پول بگیره، اجرت بگیره. این یه دلیلشون، عمده دلیل اینه. حالا جهات دیگه هم دارم، ولی عمدهش همینه که منافات هست بین وجوب و اخذ اجرت، با هم جمع نمیشه. یکی هم استدلال به روایت هست که بعد میگیم. عمده دلیل مانع این اینه، ما هر دوشو جواب میدیم، هم تنافی بین وجوب و اخذ اجرت، هم روایت. پس دلیلی برای مانع این باقی نمیمونه. وقتی دلیلی برای من نداریم، میگیم اصل جواز است. انسانی دارد یه کاری میکند، عرض کنم که عمل انسان محترمه، در مقابلش میتونه موز بگیره یا نه. دلیلی بر من وقتی نداشته باشه، میگیم اصل جواز. اطلاقات ادله، اطلاقاتی که دلالت میکند هر کسی عملی رو انجام داد، عملش محترمه، میتونه در مقابلش موز بگیره، اطلاقات میجواد. مرحوم سیدم تمسک میکنه به اصل و اطلاقات. و حالا جهات دیگر که عمده همین چی این است که جواب استدلال مانع این رو ما رد کنیم، بگیم دلیلی بر من نیست. اگر تونستیم اثبات کنیم که دلیلی بر منع اخذ اجرت در مقابل قضا نداریم، دیگه ما دلیل برای اثباتش خیلی نمیخوام، میگیم اصل و اطلاقات برای ما کافی است. خب مانع این یکی استدلال میکنن به تنافی بین وجوب واجب بودن امری با مزد گرفتن در مقابل اون امر، میگن تنافی هست. چرا تنافی هست؟ از دو جهت. یه جهت خود ذات وجوب، وجوب تنافی دا به ماهو و وجوبون با جواز اخذ اجرت با هم نمیساز. این یه جهت تنافی، خود وجوب به ماهو و وجوبون با اخذ اجرت نمیسازه. یکی تنافی دارد با قصد اخذ اجرت، با قصد قربت. اینم یه جهت دومی است، نه تنها وجوب. اون حالا عرض میکنید بیزار با. یکی هم از جهت این که قصد قربتی که معتبر است در عبادات، این با اخذ اجرت جمع نمیشه. آدم هم قصد قربت بکند، هم برای خاطری که پول بگیره بخواد به جا بیاره. پس تنافی رو از دو جهت میدونم، وجوب به ما و وجوبون با اخذ اجرت تنافی دارم. یکی در واجبات عبادی قصد قربت معتبره، قصد قربت با اخذ اجرت تنافی داره. حالا جواب میدم، عرض کنم که اما بچه اول که میگن وجوب به ما و وجوب با اخذ اجرت تنافی داره، جمع نمیشه. چرا میگن اینجور؟ جهتش اینه، در اجاره کسی که میخواد چیزی رو اجاره بدهد، موجر یا اجیر که خودش رو میخواد اجاره بده، این شرطش این است که متعلق اجاره رو مالک باشد، مالک باشد اون چیزی را که میخواد اجاره بده. مثلا کسی خانهش رو میخواد اجاره بده، شرطش این است که مالک این خانه باشد. تا مالک منفعتش باشه، چون مالک منفعت هست میتوند این منفعت رو به اون مستأجر واگذار. این شرط اولیه عرض کنم که تحقق یک اجاره است. موجر باید متعلق اجاره رو که منفعت این دارد مالک باشد تا بتوند اجاره بده. اجیر که میخواد خودش رو اجاره بده، اونجا قبل از این که عقد اجاره خونده بشه اعتبار مملوکیت رو فعل نمیشه، چون حره. حر، انسان حر نمیتونه بگه الان من مالک کاراییم که میتونم انجام بدم. اعتبار نمیکنن ملکیت رو عقلا، که بگن او این خیلی ثروت داره، کارایی میتونه بکنه، هر کدومش هم اینقدر ارزش داره، پس خیلی ثروتمنده. الان عقلا اعتبار مالکیت براش نمیکنه. اما اگر اجیر شد، اجیر شد خیاطت بکنه، یه لباس رو برای دیگری بدوزه، این عمل خیاطت که عمل این شخصه، توجه فرمودید، اینجا اعتبار ملکیت براش میشه و این بعد العقد مملوکیت بر این عمل صدق میکنه، که میگن مستأجر مالک عمل خیاطت هست به عهده این. اجیر باید این عمل رو انجام بده، تحویل اون طرف بده. بعد از عقد اجاره اعتبار ملکیت، مملوکیت بر اون عمل میشه. پس یا قبل العقد اون مملوکیت اعتبار داره، این شخص مالک اون متعلق اجاره است، یا بالعقد اعتبار مملوکیت نسبت به اون عمل خیاطت یا عمل بنایی، هرچه عقلا اعتبار میکنن که ایشون یک ماه اجیر شده است، ساعات روزانش عملش ملک او شد، با عقد اعتبار میشه مملوکیت این عمل اجیر برای غیر. خب در اینجا چه در مثل خانه‌ای که اجاره میده، چه در اونجایی که شخص اجیر خودشو اجاره میده که یه عملی رو انجام بده، متعلق اجاره مالک اوست و میتونه منتقل کند به غیر در مقابلش پول بگیره. چیزی که واجب است، واجب شده بر من نماز بخونم، این دیگه مملوک من نیست، مملوک خداست. یعنی خداوند مستحق این عمل من شده، واجب کرده، واجب شد بر من این 8 رکعت نماز ظهرات، مثلا از باب مثال 8 رکعت نماز ظهرات رو برا خدا بخونم، این عمل مستحقا لله هست، خداوند از من خواسته، این مملوک الهی دیگه مملوک من نیست. چیزی که مملوک من نیست، در اختیار من نیست، من مالکش نیستم، چجور میتونم این رو اجیر بشم بر زید به جا بیاد؟ گفتیم متعلق اجاره رو باید مالک باشد، این دیگه این عمل مملوک الهیست دیگه. نمیشد چیزی که مستحقن للغیر است من بیام به غیر منتقل کنم، مثل که اگر کسی اجیر شد یه عملی انجام بده، دیگه نمیتوند اجیر بشد برای یکی دیگه که همین عملو انجام بده. اجیر شدم امسال برم مکه برای زید به نیابت او، میتونم همین امسال، همین حج امسال را اجیر بشم برای یکی دیگه. این عمل حج امسال من مستحقا للغیر شد، مملوک غیر شد، تملیک کردم به غیر، دوبار نمیتونم تملیک بکنم. اینجام که واجب شد بر انسان این عمل، این وجوب موجب این میشد که این عمل میشه لله، مستحقن لله، مملوکن لله. وقتی مملوک پروردگار شد، دیگه من مالکش نیستم تا بتونم به غیر اجاره بدم و اجرت بگیرم. پس تنافی هست بین وجوب و اخذ اجرت. در ذات وجوب منع ترک، بله نه خب اون بگیم اگر از این لحاظ بگیم که چون منع از ترک دارد، یعنی من باید ترک نکنم، بله ها، این یه جهت دیگه است، از جهاتی درسته، بله. اینو بعضیام گفتن این جهت دیگری است، من گفتم عمده اونه، ولی بعضیام از همین جهت میگن که متعلق اجاره باید در اختیار من باشد، یعنی من بتونم به جا بیارم، بتونم به جا نیارم، اجیر میشم بعد از اجاره واجب میشه به جا بیارم. اما در اینجا که قبلا واجب شده و من حق ندارم ترک بکنم، این رو نمیتونم چون دیگه در اختیار من نیست ترکش. این یه جهت دیگه است، اینم بله گفته شده، جوابش هم معلومه. عرض کنم که پس در اینجا ما میگیم استدلال اینه که تنافی هست بین اخذ اجرت با وجوب، از باب این که چیزی که واجب شد این مملوک پروردگاره، چیزی که مملوک من نیست مملوک پروردگار هست، نمیتونم منتقل کنم به غیر در مقابلش پول بگیرم. اجاره این است که منفعت رو بدم به غیر، تملیک بکنم، پول بگیرم. من ندارم این رو، این فعل، این نماز امروز 8 رکعت نماز ظهر رو است، مملوک خداست، خدا از من خواسته، من باید برای او چون مستحق اوست برای او انجام بدم، نمیتونم این رو منتقل به غیر کنم در مقابلش اجرت بگیرم. پس این وجه این که میگیم تنافی هست بین وجوب به ما و وجوب با اخذ اجرت، چون در اجاره باید متعلق اجاره را مالک باشم تا بتونم در مقابل پول بگیرم، اینجا مالک نیستم تا بتونم اخذ اجرت بکنم. این استدلال. عرض کنم که ظهور این استدلال در واجب عینی است، مثال هم زدیم به نماز. قضا که واجب عینی، حالا احتمال داره بگیم واجب کفایی است، در واجب کفایی هم همین بحث میاد. در واجب عینی میگیم چون واجب شده است مملوک خداست. در واجب کفایی میگیم ولو این که من میتونم نه به جا نیارم، من به الکفایه باشه، دیگران به جا میان از من ساقطه. اما اگر من اتیان کردم، یه فرد بفرماید که امر قضا که واجب کفایه هست و رفتم تصدی کردم، بعد از تصدی دیگه من دارم واجب رو به جا میارم، بعد از تصدی دیگه واجب میشه و این واجب همون حرفیز گفتیم بعد از آن که واجب شد ملک خداست. فرقش با واجب عینی نیست که اینو میتونستم نیارم، اما بعد از این که انتخاب کردم آوردن را، دارم واجب رو میارم، دارم مملوک خدا رو میارم. پس چیزی که مملوک خداست دیگه نمیتونم در مقابلش از دیگری اجرت بگیرم. پس در واجب کفایی هم عین اون حرف میاد. تعین ما نمیخوایم، شروع میگیم. همون واجب کفایی نمیگیم، بعد از شروع تعین نمیگیم، همون واجب کفایی رو ما داریم به جا میاریم. تعین پیدا نکرده، من به کفایه هست. اما ببینید همین، اگر مثلا چیز دفن میت رو این شروع کرد، واجب است برای همه. یک کسی شروع کرد ول کنه، بله رها کند برد، نه چرا میتوند رها کند دیگران، نه اینجور. حالا بحث ما در قضا این میتوند رها کنه. و اگر گفتیم من به کفایه هست واجب عینی نیست، این برش واجب نیست. پس تا واجب نیست مملوک خدا نشده هنوز نسبت به من. اما اگر شروع کردم، با شروع من دارم مملوک خدا رو میارم دیگه، چیزی که مملوک خدا شد نمیتوند انتقال پیدا کند به غیر با عهد اجره. پس بنابراین میگیم وجوب به ما هو و وجوب، سوا اون که واجب عینی باشد یا واجب کفایی، منافات دارد با عهد اجرت، چون دیگه مملوک من نیست. جواب این چیه؟ پس گفتیم عمده دلیل یکی همینه، تنافی با قصد قربت هم بد میگه. جواب این این است که وجوب رو ما از چی میفهمیم؟ از امر. تکلیف وقتی آمد، امر که آمد، ما میگیم واجب شد. امر چه هنری داره؟ امر بعثون للمکلف الى اتیان العمل، درسته؟ امر داره تحریک میکنه، بعث میکند مکلف را برای اتیان عمل، میگه بلند شین کار رو بکن. به تعبیر مرحوم آیه داماد رضوان الله تعالی علیهشون میگفتن سیخ میزنه، به این مرتب تعبیرشون این بود که امر سیخ میزنه، تحریک میکنه، ایشون تعبیر کردن سیخ میزنه، بعث میکنه، تحریک میکنه امر مکلف را نحو العمل. این معنای وجوب همینه. دیگه مملوکیت از کجا در میاد؟ امر این است که وقتی گفت صله، یعنی طبیعت صلات رو از این خواستن، تحریکش میکنن برای انجام عمل. حد اکثر چیزی که ما از امر میفهمیم مطلوبیت عمل است لله، مطلوبیت غیر مملوکیت است. ما از کجا مملوکیت استفاده کنیم؟ که بگیم فعلی که واجب شد این مملوک پروردگار است، که تشبیه بکنیم به اونجایی که کسی اجیر میشه یه خیاطت بکنه، چجور این فعل من خیاطت مملوک اون طرف شده، میتونه از من بخواد این فعل را؟ بگیم در خداوندم اینجوره، حالا که تکلیف کرده این فعل مملوک او شده است. از هیچ عرض کنم که دلیلی ما هم چیزی نمیفهم. اغلب عرض کنم که یا همه واجبات ما اوناییست که تکلیف بش شده، امر بش شده، و ما در اصول میگیم که احکام متعلق به چیه؟ به طبیعت هست، تعلق به طبیعت میگیره. صله یعنی اقم الصلاه، اصلا به فرد کاری نداره که این فرد شد مملوک. در اونجا که میگیم مملوک میشه میره رو فرد، میگیم این خیانت ملک فلانیست باید انجام بده. در احکام الهی اینجور نیست، مطلوبیت هست، تحریک نحو العمل هست، اما امر تعلق گرفته است به طبیعت، طبیعت مطلوب خداست از ما، صدورش از ما خواسته. بله اما مملوک نیست. ببینید ما این رو میخوایم، این رو باشه باشه، اون من از ترک هم داره، واجبه دیگه، اما عرض کردم از اون جهت، ببینید از اون جهت که حضرت عالی فرمودید اون یه دلیل دیگه است. عرض کردم خیلی هم استدلال کردم از باب این که من مقدورم نیست، چون در متعلق اجاره باید در اختیار باشد، مقدور باشه. مقدور یعنی بتونم به جا بیارم، بتونم به جا نیارم. این مقدور من نیست، چون مقدور من نیست نمیتونم برش اجرت بگیرم. متعلق اجاره مقدور نیست. این از اون باب. اینا حرفشون این است که واجب، چیزی که واجب شد مملوک پروردگار است و چیزی که مملوک من نیست نمیتونم منتقل کنم به غیر، در مقابلش پول بگیر. این حرف توجه فرمودید. ما میگیم این را قبول نداریم. در هیچ کدام از احکام هیچ دلیلی دلالت کند که اون چیزی که واجب شد مملوک لله است، این رو ما دلیل نداریم. پس چیزی که هست برای مطلوب پروردگاره، امر شده، خداوند امر کرده است به طبیعت صلات، و تا مادامی که من اون طبیعت رو در خارج نیارم که از فردی هنوز نیست، به مجرد اینکه این فرد آمد طبیعت ساقط شد دیگه، طبیعتی دیگه باقی نمونده است که بگیم مملوکون. تا مادامی که نیوردیم که هنوز فرد از این فرد فرد نیست، چیزی نیست، فرد نیمده هنوز، طبیعت کلیست. بعد از اینکه طبیعت منطبق شد برای فرد ساقط شد، چون غرض حاصل شد. بله خیلی خوب باشه. حالا نه، همونو که طبیعت میگن اونجا میگن سرایت میکنه. بله اگر اجتماعی شدی طبیعت، اونایی که اجتماعی میشن قهرن طبیعی میگن، هم به طبیعت تعلق میگیره، نهی هم به تعلق طبیعت گرفته، کاری به فرد نداره، اجتماع میکنه، اون یه بحث دیگه است. بنابراین پس ما میگیم که وجوب معناش تحریک نحو العمل است، امر و تکلیفی که از طرف پروردگار میاد مکلف میکنه مأمور رو به اتیان، و حد اکثر میرسوند که اون عمل طبیعت مطلوب مولا لا یرضا بترکه. اما اینکه مملوک لله است، حالا که مملوک خدا شد دیگه نمیتونم به دیگری تملیک بکنم، این رو ما استفاده نمیکنم. لو سلمنا، بگیم نه، دلالت بر تملیک میکنه، مملوکیت لله، مملوکیت علا قسمان، دو تا مملوک در عرض هم اگر باشد بله نمیشه، در آن واحد این کتاب ملک زید باشد، در همون حال ملک امر باشد. اما اگر طولی شد دو تا مملوکیت طولاً چه اشکالی داره؟ الان ما میگیم که لله ما فی السماوات و الارض، اون چه در زمین و آسمان و اون چه در زمین و آسمان است ملک خداست. در این حال میگیم این زمین ملک فلانی است. در طول هم این دو تا ملکیت طولی اشکالی ندارن. پس در اینجا ملکیت طولی درست میکنیم. بر فرض بگیم ملکون مملوکون لله، مملوکون مثل اون مملوکی که میگیم لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ملکیت اشیاء نسبت به خداوند تنافی ندارد با اینکه همون ملک غیر باشد به عنوان دیگر. پس اولا قبول نداریم مملوکیت واجب را لله، اگر هم باشد این مملوکیت نسبت به خداوند در طول مملوکیت نسبت به عباد قرار میگیره و جمعش مانعی نداره. این استدلال اول و جوابش. استدلال دوم که داشتن میگفتن تنافی از دو جهت، یکی وجوب به ما و وجوب تنافی دارد با اخذ اجرت، دوم میگن که واجبی که عبادی است و قصد قربت درش معتبره، قصد قربت با اخذ اجرت با هم تنافی دارد. این فقط در عبادیات دیگه میاد. چه تنافی هست بین این دوتا؟ تنافیش از این باب است که وقتی انسان عرض کنم که یک عمل عبادی میخواد انجام بده باید قصد قربت بکنه. یعنی چه؟ یعنی داعی او برای اتیان امتثال امر الهی لله به جا بیاره، برای قرب به پروردگار به جا بیاره. عبادت میگیم درش قصد قربت معتبره، یعنی به داعی امتثال امر الهی باید به جا بیاره. خب اگر اجیر شد که همین نمازی که من باید به داعی امتثال امر الهی بیارم اجیر بشم برای زید که مرا اجیر کند نماز امروز ظهر اصلا بخونم و پول بگیرم، خب وقتی من میخوام نماز ظهر اصلا بخونم متعلق اجاره رو بخوام بیارم باید چی قصد کنم؟ قصد کنم که من برای خاطر این اجرتی که گرفتم دارم این کار رو انجام میدم. در امر عرض کنم که اخذ متعلق اجاره رو باید برای اون جهت بیارم، برای زید چون اجیر شدم به جا بیارم. این دوتا با هم تنافی دارن، داعی لله و داعی للاجره. به داعی این که برای خدا میارم یا یه داعی دنیوی هم کنارش بیاد، به داعی این که چون پول گرفتم دارم نماز ظهر عصر میخونم، اینا با هم تنافی دارن. این دوتا داعی، داعی لله با داعی للاجره که اجیر شدم برای امتثال عرض کنم که وفای به اجاره دارم انجام میدم، اینا با هم تنافی داره، با هم جمعش نمیشه. این یک دلیل برای مانعین که میگن نمیشه، برای اینکه تنافی هست. بر اون سب جواهرم میگه اگر عرض کنم که از دو جهت تنافی میگه، یکی وجوب یکی هم قصد قربت، هر دو جهت مرحوم صاحب جواهرم میاد. خب اینو چجور جواب میدیم؟ جواب از این است که عرض کنم که اگر دو تا دایی در ردیف هم باشن، دایی لله و دایی لشهوه امر دنیوی، اگر در ردیف هم در عرض هم باشه اینا با هم تنافی دارند و جمعش نمیشه. مثل ریا، در عمل ریایی همون عملی رو که لله داره انجام میده برای خوش آمد یه شخصی هم داره انجام میده. داییش لله هست، همون را داییش برای خود نماییست. لذا میگیم اینجا تنافی داره، دو تا دایی با هم جمع نمیشه. وقتی خلوص از بین رفت عمل باطل میشه. اما اگر دو تا دایی در ردیف هم نباشه و در ما نحن فیه اینجوره، عرض کنم که اجیر که میشه بر این که نماز ظهر عصر امروز بخونم، یه مبلغی میگیرد اجیر میشد که امروز نماز ظهر عصر خودشو بخونه، این پول دایی میشه برای او، محرک او میشه که بلنشه امر امتثال بله امر الهی رو امتثال بکنه. تعبیر میکنن دایی بر دایی، این اخذ اجرت دایی میشه برای من، محرک من میشه که بلنشم نماز رو به دایی امتثال امر الهی به جا بیارم. درست بند با هم دیگه توجه فرمودین؟ نمازی که من میخونم برای چی میخونم؟ لله، قصدم فقط برای خودم. به داعی امتثال امر الهی نماز بخونم. چطور شد بلند شدم نمازم رو بخونم؟ اجیر شدم. امر اجاره داعی من شد که بلند شم نماز بخونم. حالا که بلند شدم نماز بخونم، چه جور نماز بخونم؟ لله بجانب. امر اجاره نمیگرد قصد نماز و لله نیار. اصلا تصادفاً اون میگه نماز ظهر و عصری که لله هست رو اجیر شدن به جا بیارم. پس اون اخذ اجرت محرک من میشد برای انجام دادن امر لله. پس این دوتا داعی با هم در عرض هم نیستن، بله در طول همن، جمعشون با هم اشکالی نداره. اینم جواب او. یه تتمه‌ای دارد انشاءالله فردا بحث کنیم. صلی الله علیه و سلم.